نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شمایی که بیدار هستید و همراه شدید با رادیو فردا در لحظه های نخست شروع جمعه در ایران، اولین ثانیه های شروع نهم اسفند ماه در آخر هفته ایران. شمایی که منتظر هستید تا تازه ترین خبرها رو درباره ایران و جهان از رادیو فردا بشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما توی مجله نیمه شب رادیو فردا همراه با بقیه همکارانم که تازه ترین گزارش ها و خبرهای سیاسی و اجتماعی رو برای امشب شما تهیه کردند. با مینا بهارمست همراه بشیم ابتدای مجله نیمه شب و خبرها رو بشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید در تماس تلفنی روز پنجشنبه با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به طور مفصل درباره اوضاع اوکراین و کریمه گفتگو کرد و خواستار همکاری روسیه برای بازسازی امنیت، اقتصاد و وحدت اوکراین شد. جان کری در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه آلمان در واشنگتن افزود سرگی لاوروف تأکید کرده که مانور نظامی روسیه در مرز با اوکراین از قبل برنامه ریزی شده بود و ارتباطی با وضعیت جاری این کشور ندارد. روسیه همچنین تأکید کرده که به تمامیت ارضی اوکراین احترام می‌گذارد. جان کری همچنین گفت رویدادها در اوکراین اکنون دیگر از آن مرحله گذشته که ویکتور یانوکوویچ بخواهد بر قانونی بودن ریاست جمهوریش پافشاری کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی روز پنجشنبه با او پیشنهاد همکاری برای حل بحران اوکراین را داد. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه سرگی لاوروف آمادگی این کشور را برای همکاری اعلام کرده اما افزوده که حقوق همه اوکراینی‌ها باید محترم شناخته شود. لاوروف همچنین خواستار اجرای توافقنامه‌ای شده که پیش از برکناری ویکتور یانوکوویچ میان او و رهبران مخالفان امضا شد و بر اساس آن قرار شد انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام برگزار و دولت وحدت ملی تشکیل شود. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین قصد دارد روز جمعه در کنفرانسی خبری حاضر شود. بر پایه این گزارش‌ها این کنفرانس خبری در شهر روستوف آن دون در جنوب روسیه برگزار می‌شود. خبرگزاری‌های روسیه ساعتی پیشتر بیانیه‌ای را از سوی ویکتور یانوکوویچ منتشر کرده بودند که خود را همچنان رئیس جمهوری قانونی اوکراین دانسته و از روسیه خواسته بود امنیت او را حفظ کند. در پی انتشار این گزارش‌ها خبرگزاری روسیه تارتاس به نقل از مقامی که نامش برده نشده بود گزارش داد که روسیه تقاضای یانوکوویچ را پذیرفته است. پارلمان جمهوری خودمختار کریمه دولت را برکنار و اعلام کرده است که درباره سرنوشت این منطقه در جنوب شرق اوکراین همه پرسی می‌کند. نمایندگان پارلمان کریمه روز پنجشنبه در جلسه اضطراری تصویب کردند که این همه پرسی در 25 ماه مه همان روزی برگزار شود که دولت جدید اوکراین اعلام کرده انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. افراد مسلح طرفدار روسیه روز پنجشنبه ساختمان پارلمان کریمه را اشغال کردند. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که دولت جدید اوکراین تقاضای دریافت میلیاردها دلار وام کرده است. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول در بیانیه گفته است هیئت از این صندوق برای ارزیابی وضعیت اقتصادی اوکراین و آغاز مذاکرات در مورد اصلاحات لازم اقتصادی به کیف می‌رود. وزیر جدید اقتصاد اوکراین گفته است که این کشور خواستار دریافت دستکم 15 میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول است و نخست وزیر جدید هم دریافت این وام را در اولویت برنامه‌هایش اعلام کرده است. به گفته مقام‌های عراق دست کم 26 نفر در انفجارهای روز پنجشنبه در داخل و اطراف بغداد کشته شدند. 17 تن بر اثر بمبی در بازارچه فروش موتورسیکلت در محله صد در شرق بغداد کشته و 38 نفر زخمی شدند. انفجار بمب‌های در دو مینیبوس هم در همین محله 9 نفر را کشت و 25 تن را مجروح کرد. و به گزارش روزنامه بریتانیای گاردین، مرکز ارتباطات دولت بریتانیا با همکاری آژانس امنیت ملی آمریکا تصاویر وبکم کاربران اینترنتی را ردیابی و ذخیره کرده است. گاردین میگوید بر اساس اسناد محرمانه‌ای که ادوارد اسنودن کارمند پیمانی سابق آژانس امنیت ملی آمریکا درز داده، مرکز ارتباطات بریتانیا در فاصله سال‌های 2008 تا 2010 تصاویر وبکم چت یاهوی بیش از 1,800,000 کاربر را جمع‌آوری و ذخیره کرده، صرف نظر از آنکه کاربران سوء سابقه‌ای داشتند یا نه. به نوشته گاردین، شرکت یاهو در واکنش به این گزارش تأکید کرده که در جریان این برنامه نبوده است.
متشکرم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب ماست. بمونید تا بگم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردند. دو دو دانشگاه در بلژیک خواهان آزادی فوری یک دانشجوی ایرانی از زندان اویم شدند.
در بیانیه خودشون خواستن که آقای بابایی از زندان آزاد بشه تا زمانی که یک دادگاه عادلانه برای آقای بابایی تشکیل بشه با خانواده‌اش ملاقات داشته باشه.
و انتشار گزارش سالانه آمریکا درباره نقض حقوق بشر در برخی کشورها. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه دات کام رو میشنوید درباره تازه های دنیای مجازی. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه در یک گزارش اختصاصی نوشت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال گذشته میلادی قرار بوده یک گزارش مفصل درباره ایران منتشر کنه که به دلیل پیشرفت مذاکرات با ایران از این اقدام دست کشیده. گزارشی که منابع آگاه به این خبرگزاری گفتند احتمالاً شامل شواهدی درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران می‌شده. درباره این گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز و همینطور نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یافتن راه حل برای مناقشه هسته ایران از هانا کاویانی در یک گزارش مفصل بشنوید.
گزارشی که آژانس قرار بوده منتشر کند، گزارشی قطور بوده است. گزارشی که پس از گزارش سال 2011 میلادی میتوانست خبرساز شود. رویترز می نویسد این گزارش که بنابر گفته منابع آگاه به این خبرگزاری سال گذشته میلادی تهیه شده بود، به احتمال زیاد به نارضایتی ایران می انجامید و تلاش ها برای دستیابی به راه حل و توافقی بین ایران و جامعه بین المللی را با مشکل مواجه می کرد. آنطور که این منابع به خبرگزاری رویترز گفتند، نهاد ناظر بر فعالیت های اتمی سازمان ملل تا اطلاع ثانوی دست از انتشار این گزارش کشیده است. گزارشی که منابع آگاه به رویترز گفتند انتشار آن نگرانی ها درباره ماهیت احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای ایران را می توانست افزایش دهد. البته از زمان انتشار این گزارش رویترز آژانس بین المللی انرژی اتمی به آن واکنش نشان نداده است. یکی از منابع آگاه که به دلیل حساس بودن موضوع مورد بحث رویترز نام او را فاش نکرده، به این خبرگزاری گفته است که گزارش جدید منتشر نشده احتمالاً اطلاعات بروز شده‌ای درباره احتمال بعد نظامی برنامه هسته‌ای ایران در بر داشته است. اگرچه دینا اسفندیاری، محقق انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، معتقد است که اطلاعات این گزارش احتمالی احتمالاً شواهد محکم و قطعی درباره ماهیت نظامی نبوده است. او در این باره به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم که اگر در این گزارش شواهد قطعی وجود داشت که ایران فعالیت‌هایی در زمینه نظامی داشته یا حتی شواهدی درباره ادامه تحقیقات در این باره وجود داشت، آژانس نمیتوانست به راحتی از انتشار آن صرف نظر کند و آن را با کشورهای درگیر در این موضوع در میان نگذارد. در که من از آنچه رویترز مطرح کرده این است که این گزارش احتمالاً درباره فعالیت‌های پیشین ایران بوده. پیشین منظورم پیش از سال 2003 میلادی است و اینکه این سوال را مطرح کند که آیا این فعالیت‌ها ادامه داشته یا خیر. در نتیجه به نظرم انتشار این گزارش نمی‌تواند تأثیری تصمیم ساز در این روند کنونی داشته باشد.
اگر گزارشی که رویترز می‌گوید حال آژانس از انتشار آن منصرف شده منتشر می‌شد، دومین گزارش پس از سال 2011 میلادی بود که مستقیماً درباره احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران به صورت عمومی سخن می‌گفت. گزارش سال 2011 آژانس به اعمال تحریم‌های مرتبط با صنعت نفت ایران از جانب اتحادیه اروپا منجر شد. در آن گزارش اتهاماتی علیه برنامه هسته‌ای ایران منتشر شده بود که بنابر شواهدی غیر قطعی ایران متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی شده بود. تلاشی که بنابر این گزارش ادامه دار بوده است. ایران اتهامات را رد کرد و همواره اعلام کرده که برنامه هسته‌ایش صرفاً جنبه صلح‌آمیز دارد. گزارش سال 2011 در حالی منتشر شد که مارک هیپس، تحلیلگر ارشد مسائل هسته‌ای در بنیاد کارنگی در برلین، معتقد است انتشار عمومی آن مخالفانی داشت. آقای هیپس با اشاره به اینکه آژانس تا سال 2011 تلاش داشت تا این گزارش‌ها به صورت عمومی منتشر نشود و بنا به درخواست آمریکا و چند کشور دیگر در این سال درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران گزارش داد، می‌گوید:
The allies in Europe primarily now face آمریکا و متحدان اروپایی‌اش به خصوص همکنون با مشکل بررسی این اتهامات علیه ایران روبرو هستند، چرا که حال همه از این اتهامات خبر دارند. در سال 2011 زمانی که آژانس بنا داشت این گزارش را منتشر کند، کشورهایی از جمله روسیه خواستار مخفی نگاه داشتن این اطلاعات بودند، چرا که معتقد بودند اینکه فقط مذاکره کنندگان با ایران از این اتهامات آگاه باشند می تواند مذاکره با ایران و دستیابی به توافق با این کشور را راحت تر کند. اما این اتفاق افتاده و حال زمانی است که ایران و مذاکره کنندگان با این کشور باید این واقعیت را بپذیرند و به سوالهای آژانس در این زمینه پاسخ داده شود.
آژانس بین المللی انرژی اتمی که مقر آن در وین است، در حال حاضر دو وظیفه اصلی در قبال پرونده هسته‌ای ایران را عهده دارد. یکی مذاکرات آژانس با ایران است که به صورت موازی و جدا از مذاکرات شش قدرت جهانی پی گرفته می شود. مذاکراتی که تاکنون دومین توافق هم در جریان آن به دست آمده و ایران سعی در اعتمادسازی و پاسخگویی به سوالات آژانس را دارد. در توافق هفت موردی ایران و آژانس که تا 25 اردیبهشت ماه سال 93 مهلت دارد، یکی از مواردی که ایران آماده ارائه توضیح درباره آن شده است، ارائه اطلاعات درباره کار بر روی چاشنی‌های انفجاری است که این یکی از مواردی است که در گمانه‌زنی درباره ماهیت نظامی احتمالی برنامه هسته ایران مطرح شده بود. تحلیلگران اگرچه این موضوع را کافی نمی‌دانند، اما قدم مثبتی ارزیابی می‌کنند. وظیفه دیگری که در پی توافق ژنو و دستیابی به سند اقدام مشترک بر عهده آژانس گذاشته شده است، نظارت بر نحوه اجرای این توافق است که بنابر یکی از اسناد تازه افشا شده آژانس در این باره، این نهاد بین‌المللی از نحوه اجرای توافق و اقدامات ایران در این زمینه، از جمله توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم و همچنین اکسید کردن محموله اورانیوم 20% غنی شده، ابراز رضایت کرده است. مارک هیبز از بنیاد کارنگی درباره اقدامات آژانس در قبال ایران بر این باور است که این بازرسی‌ها برای دستیابی به یک توافق با ایران لازم است. او در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
It's important to understand that this negotiation regarding how the IAEA, the powers in Iran.
این مهم است که بدانیم اینها یک مجازات برای ایران نیست. این تحقیقات برای این نیست که ایران مجبور شود بپذیرد که برنامه هسته‌ایش در گذشته ماهیت نظامی داشته. این تحقیقات برای این است که مطمئن شوند که وقتی با ایران به توافق میرسند، آژانس درک کاملا دقیقی درباره توانایی‌های ایران در زمینه سلاح داشته باشد. اگر این پایه نباشد، آژانس نمیتواند به صورت دقیق صحه گذاشته و بگوید که این برنامه صلح‌آمیز است. از همین رو ایران باید با آژانس همکاری کند.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است از روز دوشنبه هفته آینده در وین تشکیل جلسه دهد و یکی از موضوعاتی که در نشست فصلی این شورا مطرح خواهد شد، موضوع برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات در جریان بین این کشور و شش قدرت جهانی خواهد بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
البته این مجله نیمه شب رادیو فرداست که 13 دقیقه است این برنامه شروع شده. در 13 دقیقه بامداد تهران ادامه میدیم و میشنویم یک گزارش دیگه، باز هم درباره پرونده هسته ایران، این بار در مورد واکنش های داخل کشور. در روزهای گذشته شورای عالی امنیت ملی ایران علیه تعدادی از نویسندگان و نمایندگان مجلس که نسبت به توافقنامه هسته ایران انتقاد کردند، شکایت طرح کرده. منتقدان در پاسخ به این شکایت گفتند که دولت حسن روحانی میخواد صدای منتقدان رو خفه کنه و مخالفان رو سرکوب. در مقابل اما حامیان دولت گفتند منتقدان به بهانه انتقاد اسرار نظام را افشا می کنند. از وحید پورستاد بشنویم.
پس از آنکه شورای عالی امنیت ملی از نویسنده روزنامه وطن امروز به خاطر انتقاد از توافقنامه هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 شکایت کرد، حجت الاسلام محمود نبویان نماینده اصولگرای مجلس هم به خبرگزاری فارس گفته شورای عالی امنیت ملی هم از او به خاطر ایراد سخنانی خلاف امنیت ملی شکایت کرده است. محمود نبویان همچنین گفته هدف از این شکایت خفه کردن صدای هر گونه مخالفی از درون است. این نماینده مجلس در ماه‌های گذشته بارها به تیم مذاکره کننده هسته ایران به خاطر توافقنامه ژنو انتقاد کرده بود. بخشی از صدای محمود نبویان که در فضای اینترنت منتشر شده است.
آره.
محمود نوویان در گفتگو با خبرگزاری فارس با انتقاد از شکایت شورای عالی امنیت ملی گفته این که آقای روحانی بگوید خزانه ما خالی است و یا آقای ظریف بگوید آمریکا می تواند با یک بمب سیستم دفاعی ما را از بین ببرد و یا با آمریکا مخفی مذاکره می کنند آیا خلاف امنیت ملی نیست؟ در مقابل خبرگزاری ایرنا از علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام روایت می‌کند که به صرف اطلاع رسانی به مردم نمی‌توان اسرار نظام جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای را افشا کرد. علی اکبر ولایتی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران:
بالاخره خود اینی که چگونه و با چه زبانی و به چه شکلی هم برای مردم بازگو بشه که ما در مذاکرات هسته‌ای داریم طوری عمل میکنیم که از حقوق خودمون دفاع بکنیم و در این حال هیچ نقطه ضعفی هم نشون ندیم، از سوی دیگر هم طوری باشه که این دغدغه، یعنی هم این کار تبدیل به یک منازعه داخلی نشود، از سوی دیگر هم سوال مردم بی جواب نمونه.
در مقابل منتقدین پرونده هسته‌ای ایران معتقدند آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به این توافقنامه ایرادات اساسی دارد اما فعلا سکوت اختیار کرده است. صدای حجت الاسلام حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس که در فضای اینترنت منتشر شده است:
شما مطمئنم باشید مقام معظم رهبری کوتاه نمیاد از حقوق. الان ایشون هیچی نمیده برای اینکه باید جامعه پخته شه، ولی زمانی بصیرت پیدا میکنه که بصیرت ایجاد شده باشه. گفتن آقا ما میخواستیم همه مشکلات فردا شما میرفتی شیر بخری اصلا مجانی میدادن، میگفتن روحانی متشکرید، میرفتی کره بخرید اصلا روحانی متشکرید. فضا رو اینطوری کرده بودن دیگه، بدون تعارف فضا رو اینطوری کرده بودن. آقا همه چی حالا برین دیگه، تموم شد، پیروزی بزرگ، قهرمان ملی، دستو بلند کردن آقای ظریف رو دوشش انداختن قهرمان ملی.
در روزهای گذشته روزنامه دولتی ایران در توجیه برخورد با منتقدین توافقنامه هسته‌ای ایران می‌نویسد در تاریخ 8 ساله گذشته و در دوره‌ای که تیم مذاکره کنندگان سابق پروژه گفتگو با طرف‌های غربی را در پایتخت‌های ترکیه، قزاقستان و روسیه دنبال می‌کردند هیچ اعتراض و نقد جدی از سوی گروهی که اکنون دولت حسن روحانی را به چالش می‌طلبند شنیده نشد. این روزنامه همچنین می‌نویسد حتی رسانه‌های منسوب به این جریان نیز از درج هر گونه نقدی درباره بی‌ثمر بودن مذاکرات یا تحریم‌ها و تهدیدات سنگینی که به دنبال شکست اجلاس استانبول و وین ایجاد شد امتناع می‌کردند.
گزارش وحید پورساد رو شنیدید در مورد انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس و نویسندگان به توافقنامه هسته‌ای ایران و همین انتقادات باعث شده که شورای عالی امنیت ملی ایران علیه اونها یک شکایت طرح کنه. این موضوع گزارش وحید پورستاد بود و شما میتونید جزئیات رو از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر رادیو فردا 2020-06-03-87-41-50.
شما میتونید به سایت ما هم سری بزنید، radiofarda.com. در سایتمون هم این 10 نفر مشخص شدند، اونجا هم شما میتونید رأی بدید و فرد مورد نظرتون رو انتخاب کنید. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم چهره سال و چهره خبرساز سال 92 به انتخاب شما
گذاشته شده. اسم این 10 نفر در اونجا وجود داره و میتونید کامنت بگذارید. همکاران من تلاش میکنند این کامنت ها و این نظراتی رو که پای این مطلب مینویسید رو هم پیدا کنند و انتخاب کنند و در مورد رای گیری روی اونها هم حساب کنند. اما بریم باز هم ادامه بدیم مجله نیمه شب رو در دقیقه 20 تهران. دولت آمریکا گزارش سالانه خودش رو درباره نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف در سال 2013 میلادی منتشر کرد. تو این گزارش که مثل سالهای پیش بخشی هم به ایران اختصاص داره گفته شده که نقض حقوق شهروندان ایران همچنان و مکرر ادامه داره. گزارش سالانه دولت آمریکا که از جانب وزارت خارجه این کشور تهیه شده با اشاره به این نکته که در سال گذشته میلادی دولت چند گام در جهت پیگرد و مجازات مقام‌های ناقض حقوق مردم برداشته گفته با این حال نیروهای امنیتی اغلب پس از بازداشت آزاد شدند و مقام‌های قضایی از پیگرد این ماموران خودداری کردند. در این گزارش تاکید شده که مسئولیت ناقضان حقوق بشر به شیوه فراگیری در تمام سطح حکومت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای امنیتی همون ادامه داره. جزئیات رو از همکارم نادر صدیقی بشنویم در واشنگتن که به این نشست رفته بود.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه به هنگام ارائه گزارش سالانه حقوق بشر در نقاط گوناگون جهان با تاکید بر رسالت ایالات متحده در دفاع از حقوق جهان شمول ملت‌ها نسبت به بهبود چشمگیر در برخی از کشورها اظهار خوشبختی کرد. آقای کری گفت امروزه بزرگترین چالش‌های امنیت ملی در سرزمین‌هایی است که دولت‌ها حقوق اساسی شهروندان خود را انکار می‌کنند. وزیر خارجه آمریکا بر آزادی مردم در انتخاب نوع زندگی که یکی از حقوق بنیادی به شمار می‌رود تاکید کرد.
As we all just saw in real time in the last days.
او گفت در اوکراین آنچنان که طی روزهای گذشته همگی دیدیم ده ها هزار تن در خیابانها به تظاهرات پرداختند و بار دیگر نیروی مردمی را به نمایش گذاشتند که میتواند خواهان دموکراسی بیشتر و دولتی پاسخگو باشد و حتی در برابر تکتیراندازانی که از پشت بامها آنها را هدف قرار میدادند پایداری کنند تا صدایشان شنیده شود. آقای کری گفت که یک شهروند روس 86 ساله‌ای که پیشاهنگ مبارزه برای حقوق بشر بوده، الهام بخش او در تأکید مکرر بر لزوم دفاع از این حقوق بوده است. گزارش سالانه دولت آمریکا در بخش مربوط به ایران پس از اشاره به قدرت مطلق آیت الله علی خامنه‌ای به عنوان رهبر حکومت و کنترل او بر قوای دولتی و از آن جمله بر قوه قضاییه و نیروهای امنیتی به آزار اقلیت‌های مذهبی و اعدام‌های فراوانی تأکید می‌کند که بر اساس گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران تعداد 624 اعدامی آمده که بسیاری از آنها در محاکماتشان حتی از اصول اولیه قضایی هم خبری نبوده است. گزارش می‌گوید دولت ایران تنها به اعدام 334 تن در سال 2013 اشاره کرده، ولی در این زمینه هم اطلاعاتی مانند تاریخ اعدام‌ها و نام اعدام شدگان و یا جرائمی که آنها مرتکب شده بودند ارائه نداده است. خانم عزرا ضیا، دستیار موقت وزیر خارجه در امور حقوق بشر، در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه گفت که حبس رهبران آیین بهائی و شبان سعید عابدینی نوکیش مسیحی و بسیاری دیگر تنها به خاطر ادای امور مذهبی ادامه دارد. خانم زیاد در مورد وضعیت حقوق بشر از هنگام روی کار آمدن دولت حسن روحانی گفت ما نشانه های بسیار اندکی از بهبود وضعیت حقوق بشر از هنگام تشکیل دولت جدید شاهد بودیم، ولی گزارش سال 2013 نشان می‌دهد که اتهام شکنجه، زندانی کردن به خاطر باورهای سیاسی، اعدام‌های بدون رعایت اصول قانونی که در زمان این دولت انجام شده، همچنین تهدید و ارعاب اقلیت‌های قومی و مذهبی، محدودیت‌های مربوط به آزادی بیان و تهدید مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران همچنان پابرجاست. و افزود که چند گامی در جهت آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی در ایران برداشته شده، ولی در مجموع باید گفت که شرایط همچنان نامطلوب است. گزارش سالانه دولت آمریکا در بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران بر سرفصل‌های گوناگون مانند ناپدید شدن افراد، شکنجه، شرایط زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، نقش نیروهای انتظامی و دستگاه‌های امنیتی در حکومت، جلوگیری از محاکمه‌های علنی، روند محاکمه‌ها و موارد بسیاری دیگر از نقض حقوق بشر هر یک با نمونه‌های مستندی همراه هستند که با ذکر نام افراد و تاریخ دقیق آورده شده‌اند. در این گزارش به نقض حقوق زنان و کودکان نیز به طور جداگانه اشاره شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 25 دقیقه بامداد جمعه در تهران هست و ادامه میدیم این برنامه رو با یک گفتگو. دو دانشگاه در بلژیک با انتشار یک بیانیه به سازمان عفو بین‌الملل پیوستند و خواهان تجدید دادرسی و آزادی فوری یک دانشجوی ایرانی در مقطع دکترا در دانشگاه لیژ در بلژیک شدند که ماه‌هاست در ایران در زندان اوینه. عفو بین‌الملل گفته حمید بابایی که برای گذراندن تعطیلات تابستانی از بلژیک همراه با همسرش به ایران رفته بود، از سوی وزارت اطلاعات با اتهام جاسوسی برای کشور متخاصم یعنی بلژیک مواجه شده. بورس تحصیلی دولت بلژیک به او مدرک جرم تلقی شده و به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده. به حکم به گفته این سازمان، کبرا پارسجو همسر این زندانی هم به دلیل اطلاع رسانی هاش تحت فشار قرار داره. همکارم الهه روانشاد از رادیو فردا درباره تازه ترین بیانیه در دفاع از حمید بابایی دیدگاه محسن صالحی رو پرسیده. خبرنگار مقیم بروکسل.
دانشگاه آزاد بروکسل ULB و همچنین دانشگاه لیژ، این دو دانشگاه به درخواست سازمان عفو بین‌الملل جواب مثبت دادن و همچنین یه بیانیه جداگانه دادن و در بیانیه خودشون خواستن که آقای بابایی از زندان آزاد بشه. به طور مشخص عنوان کردن تا زمانی که یک دادگاه عادلانه برای آقای بابایی تشکیل بشه بتونه به صورت مرتب با خانوادش ملاقات داشته باشه و همچنین بتونه وکیل خودش رو به شکل آزادانه انتخاب کنه و همچنین به صورت آزاد دسترسی داشته باشه به امکانات پزشکی.
آقای صالحی، شما به عنوان خبرنگاری که در شهر بروکسل زندگی میکنه تا حدی با آقای حمید بابایی و خانم کبرا پارسجو همسر ایشون آشنایی داشتید. شما در مورد اتهامی که به ایشون وارد شده و سفر این خانواده به ایران چه میدونید؟
این زوج جوان رفته بودن خانوادهشون رو در ایران ببینن، ولی هیچکی نمیتونه به طور حد بیاد بگه اینا جاسوس بودن یا نبودن. ولی سیستم ایران همونطور که ما میشناسیم سیستم عادلانه نیست و کسایی رو که میگیره به صورت عادلانه محاکمه نمیکنه. ولی اگه ما برگردیم به سوابق این دو نفر نگاه کنیم، هیچ نو همکار، یعنی دو تا دانشجو ساده بودن که اومده بودن کشور بلژیک و به صورت خیلی معمولی و به صورت خیلی دانشجویی داشتن زندگی می‌کردن. یعنی اینا چه جاسوسی بودن اصلا مشخص نیست، ولی تا زمانی که یه دادگاه عادلانه برگزار نشه نمیتونه هیچ کس به صورت 100% و قاطع بگه آیا اینا جاسوس بودن یا نبودن.
آقای صالحی، سازمان عفو بین الملل میگه که از حمید بابایی در سفرش که در تابستان به ایران انجام شده خواسته شده بود که با وزارت اطلاعات همکاری کنه و گزارش های راجع به دانشجویان ایرانی در بلژیک روانه کنه. با رد این درخواست وزارت اطلاعات، عفو بین الملل میگه که به اون اتهام جاسوسی برای دولت بیگانه بلژیک وارد میشه و حکم 6 سال زندانش رو روز 30 آذر ماه امسال میگیره. شما در این باره چه میدونید؟
گفته‌های عفو بین‌الملل بر اساس مصاحبه خانم آقای باباییه که خانم آقای بابایی در مصاحبه‌اش گفته وزارت اطلاعات ایران از آقای بابایی خواسته که جاسوسی کنه از دانشجوها و فعالان سیاسی ایرانی در کشور بلژیک. سازمان عفو بین‌الملل هم بر اساس همین گفته‌ها بیانیه‌اش صادر کرده، جوری هم که اومده مشخص کرده که دادگاه آقای بابایی یه دادگاه واقعا سرپایی بود که در این دادگاه یه حکم 6 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی دادن با آقای بابایی و این حکم رو ناعادلانه دونسته.
آقای صالحی، کمپینی به راه افتاده در دفاع از حمید بابایی. گفته میشه که تعداد کثیری امضا جمع شده برای کمک به او.
بله، دانشجویان دانشگاه لیژ و همچنین دانشجویان دانشگاه ULB، دانشگاه آزاد بروکسل، یه کمپینی رو انداختن با کمک سازمان عفو بین‌الملل و از مردم میخوان به این کمپین بپیوندن و خواستار آزادی آقای بابایی شدن و میگن که هر چه زودتر آقای بابایی باید آزاد بشه یا حداقل یک دادگاه عادلانه بر اساس قوانین بین الملل تشکیل بشه تا مشخص بشه آیا واقعا آقای بابایی جاسوس بوده نبوده یا هست یا نیست.
الهه روانشاد در مورد تازه ترین بیانیه مربوط به دفاع از حمید بابایی دانشجو ایرانی در بلژیک که در حال حاضر در زندان اوین در تهران زندانی هست با محسن صالحی گفتگو میکرد، خبرنگار مقیم بروکسل.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. 30 دقیقه بامداد در تهران هست. سلام میکنیم دوباره به شمایی که بیدارید و به خصوص در ایران همچنان ما رو همراهی میکنید. این برنامه رو ادامه میدیم با پخش برنامه دات کام درباره تازه های دنیای اینترنت و تکنولوژی. قبل از دات کام هم سری بزنیم دوباره به خبرهای سیاسی و اقتصادی با همکارم مینا بهرمست.
با سلام دوباره. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید در تماس تلفنی روز پنجشنبه با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به طور مفصل درباره اوضاع اوکراین و کریمه گفتگو کرد و خواستار همکاری روسیه برای بازسازی امنیت، اقتصاد و وحدت اوکراین شد. جان کری در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه آلمان در واشنگتن افزود سرگئی لاوروف تأکید کرده که مانور نظامی روسیه در مرز با اوکراین از قبل برنامه‌ریزی شده بود و ارتباطی با وضعیت جاری این کشور ندارد. روسیه همچنین تأکید کرده که به تمامیت ارضی اوکراین احترام می‌گذارد. جان کری همچنین گفت رویدادها در اوکراین اکنون دیگر از آن مرحله گذشته که ویکتور یانوکوویچ بخواهد بر قانونی بودن ریاست جمهوریش پافشاری کند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی حدود 3 هفته دیگر با باراک اوباما در واشنگتن دیدار می‌کند. کاخ سفید در بیانیه‌ای گفته است که مذاکرات صلح با اسرائیل همچنین همکاری مشترک با آمریکا برای استحکام نهادهایی که می‌توانند به تأسیس کشور مستقل فلسطینی یاری دهند از موضوعهای مورد گفتگو خواهد بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه آینده با باراک اوباما در کاخ سفید دیدار می‌کند. به گزارش روزنامه بریتانیای گاردین، مرکز ارتباطات دولت بریتانیا با همکاری آژانس امنیت ملی آمریکا تصاویر وبکم کاربران اینترنتی را ردیابی و ذخیره کرده است. گاردین میگوید بر اساس اسناد محرمانه‌ای که ادوارد اسنودن کارمند پیمانی سابق آژانس امنیت ملی آمریکا درز داده، مرکز ارتباطات بریتانیا در فاصله سالهای 2008 تا 2010 تصاویر وبکم چت یاهو بیش از 1,800,000 کاربر را جمع‌آوری و ذخیره کرده، صرف نظر از آن که کاربران سوء سابقه داشتند یا نه. به نوشته گاردین، شرکت یاهو در واکنش به این گزارش تأکید کرده که در جریان این برنامه نبوده است. سخنگوی وزارت کشور ایران در واکنش به تهدید گروه جیش العدل برای کشتن گروهبان گروگان گرفته شده ایرانی گفته است اقداماتی در محل در حال انجام است که نمیتوان به ذکر جزئیات آن پرداخت. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور به خبرگزاری ایسنا گفته است هیئتی از طرف دولت ایران به بلوچستان پاکستان سفر کرده بود اقدامات لازم را انجام میدهد. به گفته او دولت پاکستان نیز همکاری هایی با دولت ایران در این رابطه داشته است. جیش العدل در بیانیه گفته است که حکومت ایران تاکنون هیچ گامی برای آزادی سربازان خود بر نداشته و هیچ عملیات و مذاکره‌ای نیز صورت نگرفته است. جیش العدل در 19 بهمن ماه 5 سرباز مرزبان ایرانی را به گروگان گرفت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی بدون اشاره به نام بابک زنجانی گفته در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بخش بزرگی از بدهی کنونی 2,600,000,000 دلاری بابک زنجانی به صورت پول نقد به او داده شد تا بدهی های ایران را بپردازد. به گزارش خبرگزاری های ایران، حسن روحانی روز پنجشنبه در ادامه سفرش به هرمزگان گفت بخش بزرگی از این مبلغ نه به صورت محموله نفت بلکه به شکل پول نقد به این فرد داده شد تا بدهی های من را با آن بپردازد.
متشکرم. مینا بهرمست بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب ماست و اگر به اینترنت دسترسی دارید و شرایط چه دارید میتونید سری بزنید به سایت ما radiofarda.com. میتونید اخبار رو در سایت ما هم دنبال کنید. همینطور دوباره تاکید بکنم که شما انتخاب کننده یه چهره خبرساز سال 92 خواهید بود اگر در سایت ما radiofarda.com سری بزنید به بخش سمت چپ و چهره سال 92 رو انتخاب کنید از بین 10 فردی که تا اونجا تا این لحظه انتخاب شدند. اما بریم
بریم سراغ .com. اگه اهل تکنولوژی اینترنت و دنیای مجازی هستید و گجت دوست دارید، این برنامه رو گوش کنید. با حامد پارسی همراه باشید. ممنونیم که با ما بودید. همچنان با رادیو فردا باشید. شب و روز بر شما خوش.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه تازه‌ای از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید. در این برنامه هم گشت و گذار رادیویی داریم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. بارسلون اسپانیا 24 تا 27 فوریه امسال، 5 تا 8 اسفند، بار دیگر میزبان کنگره جهانی تلفن همراه بود. نمایشگاهی که در آن شرکت‌های دست‌اندرکار دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید از جدیدترین دستاوردهای خودشون رونمایی کردند. اما این روزها در بارسلون چه گذشت و این کنگره جهانی چه حرف‌های تازه‌ای برای ما داشت؟ در این برنامه از دات‌کام برای شما از مهم‌ترین فناوری‌هایی خواهیم گفت که در نمایشگاه امسال بارسلون از آنها پرده برداری شد.
تکنولوژی‌های امروز.
کاربران و علاقمندان تکنولوژی‌های جدید و کارشناسان که امسال به بارسلون رفتند، با طیف متنوعی از ابزارها و ابداعات جدید روبرو شدند. از تلفن‌ها و تبلت‌های جدید گرفته تا فناوری‌های پوشیدنی و تازه‌های نرم‌افزاری. ابزارها و نوآوری‌هایی که برخی از اونها رو پیش از این در برنامه‌های گذشته دات‌کام معرفی کرده بودیم و برخی از اونها هم از هفته‌ها قبل در لیست انتظار علاقمندان فناوری‌های جدید بودند.
تلفن اندرویدی نوکیا.
نوکیا که تا اینجا در استفاده از سیستم عامل اندروید محافظه‌کارانه عمل می‌کرد و ترجیح می‌داد تلفن‌های خودش رو با سیستم عامل ویندوز راهی بازار کنه، بالاخره از یک گوشی اندرویدی رونمایی کرد. اون هم فقط چند ماه پس از اون که نوکیا به تملک مایکروسافت در اومد. این گوشی اندرویدی در این حال به بسته ای از نرم افزارهای مایکروسافت از قبیل وان درایو و اسکایپ هم مجهزه. نوکیا در توضیح چرایی تولید این گوشی اندرویدی گفته که این تلفن ارزان قیمت $120 به مایکروسافت کمک میکنه تا به بازار عمده‌ای که تاکنون از اون بی بهره بوده دست پیدا کنه. با این حال باید دید که پروژه تولید گوشی‌های اندرویدی از ماه مارس که مایکروسافت رسماً کنترل نوکیا رو در دست می‌گیره چطور پیش میره.
تبلت و تلفن همراه Z2 سونی.
فقط یک سال پس از ارائه تلفن هوشمند اکسپریا زد و 4 ماه پس از ارتقای اون به نسخه Z1، حالا سونی اکسپریا Z2 رو به مشتریان عرضه می‌کنه. Z2 صفحه نمایش 52.5 اینچی داره که 2.5 اینچ از نسخه قبلی بزرگتره. پردازشگرش 2.3 گیگاهرتزیه و یک دوربین 20.7 اینچی و یک رم 3 گیگابایتی داره. سونی همزمان تبلتی 10 اینچی رو هم با همین نام راهی بازار کرده که از آیپد ایر اپل هم باریکتره، دوربین 8.1 مگاپیکسلی داره و از 3 گیگابایت رم برخورداره.
دستبند هوشمند سونی.
اما سونی در نمایشگاه امسال بارسلون علاوه بر موبایل و تبلت سری Z2 از یک دستبند هوشمند هم رونمایی کرد که علاوه بر رصد کردن حرکت‌های روزانه شما، دریافت ایمیل، پیامک و توییتر جدید رو از طریق لرزاننده به شما خبر میده. این دستمند هوشمند که امکان پخش موسیقی رو هم به کاربر خودش میده، چرخه خواب کاربر رو مرور میکنه و از طریق بلوتوس یا فناوری ارتباط پیرامونی اطلاعات خودش رو به تلفن همراه کاربر ارسال میکنه. سونی به زودی برای دستبندی و تحلیل این اطلاعات اپلیکیشن ویژه‌ای رو راهی بازار میکنه.
نسخه جدید ساعت هوشمند سامسونگ.
اما سامسونگ از 2 نسخه جدید از ساعت هوشمند خودش گلکسی گیر رونمایی کرد. گلکسی گیر 2 به حسگری برای ثبت ضربان قلب کاربر مجهزه و به اون امکان کنترل پخش موسیقی و همچنین هدایت تلویزیون رو میده. نسخه اصلی این ساعت هوشمند همچون گلکسی گیر 1 به دوربین مجهزه، اما نسخه دیگر این دستگاه موسوم به نیو دوربین نداره. هر دو دستگاه مجهز به سیستم عامل لینوکسی تایزن هستند که به نظر میرسه به زودی به سیستم عامل اصلی دستگاه‌های تولیدی سامسونگ بدل میشه.
سامسونگ گیر فیت.
سامسونگ اما یک دستبند هوشمند موسوم به گیر فیت هم راهی بازار کرده که با یک صفحه منحنی شکل به ثبت و ضبط فعالیت‌های حرکتی کاربر می‌پردازه. این دستگاه که کاربر را از دریافت ایمیل و پیامک های تازه هم باخبر می کنه سبکتر از ساعت هوشمند سامسونگه و البته به دوربین مجهز نیست.
گلکسی S5
تازه ترین تلفن هوشمند سامسونگ اونقدر هم که همه منتظرش بودن نظرها رو به خود جلب نکرده. در هفته های منتهی به رونمایی این محصول جدید همه منتظر یک تلفن همراه با صفحه نمایش دارای انحنا بودند و دست کم انتظار داشتند که گلکسی S5 جهشی قابل توجه نسبت به آخرین محصول سری گلکسی یعنی گلکسی S4 داشته باشه. با این حال این تلفن جدید به لحاظ سخت افزاری این ویژگی ها رو داره. صفحه نمایش 5.1 اینچی داره، دوربین 16 مگاپیکسلی داره، پردازشگر 2.5 گیگاهرتزی داره و شاید نخستین تلفن همراه اندرویدیه که با نسخه ارتقا یافته اندروید کیتکت راهی بازار شده. با این حال این تلفن همراه جدید 15 گرم از گلکسی S4 سنگین تره. در این حال این تلفن جدید به یک حسگر تشخیص دهنده اثر انگشت و همچنین ابزارهایی برای کنترل و ثبت فعالیت‌های بدنی و ضربان قلب شما مجهزه. گرچه مشخص نیست چقدر این دو ویژگی میتونن هواداران آیفون 5S رو که حسگر اثر انگشت داره به خود جذب کنن. یک ویژگی قابل توجه دیگه در این محصول جدید امکان بازسازی عکس‌هایی که مشکل فوکوس دارن. با گلکسی S5 شما میتونید پس از گرفتن عکس هم با کلیک روی بخشی از عکس روی اون فوکوس کنید. گلکسی S5 از ماه آوریل امسال فروردین 93 در دسترس کاربران آمریکایی تلفن همراه قرار میگیره.
مرورگر اپرا مکس.
اما اپرا هم که ارائه کننده مرورگرهای اینترنتیه، مرورگر جدیدی رو در بارسلون معرفی کرد که ادعا میشه مصرف اینترنت کاربر رو تا حد قابل توجهی پایین میاره. این مرورگر که اپرا مکس نام گرفته، اطلاعات درخواستی کاربر رو پیش از دریافت در سرورهای منبع اطلاعات فشرده سازی میکنه و مدعیه که تا 50% مصرف پهنای باند کاربر رو پایین میاره. اپرا مکس در حال حاضر در دسترس کاربران اندروید قرار گرفته، اما اپرا در حال کار برای ارائه نسخه ای از این برنامه برای آیفون هم هست.
یوتافون.
سال گذشته همین روزا از تلاش یک شرکت روسی برای تولید تلفن همراهی با دو صفحه نمایش گفتیم. صفحه نمایشی تمام رنگی مثل همه صفحه نمایشایی که این روزها در تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها می‌بینیم و صفحه نمایشی سیاه و سفید و کم مصرف مثل اونچه که در کتابخانه‌های دیجیتالی مثل کیندل سراغ داریم. امسال نمایشگاه بارسلون شاهد رونمایی از نمونه اولیه ای از این ابزار ترکیبی بود. یوتافون تلفن همراهیه که در جلو و پشت خودش دو صفحه نمایش داره و کاربر اون همزمان یک تلفن همراه اندرویدی و یک کتابخانه دیجیتال رو در جیب خودش قرار میده. یوتافون که پیش بینی میشه در اوائل سال 2015 به تولید و عرضه انبوه برسه، احتمالاً 600 تا 700 دلار قیمت خواهد داشت.
باتری هدایت پذیر از طریق بلوتوس.
اما ابزار دیگه‌ای که امسال در بارسلون رونمایی شد یک باتری هدایت پذیره. این ابزار که ابعادی مثل یک باتری قلمی داره، در واقع محفظه‌ای برای باتری‌های نیم قلمی که از طریق بلوتوث به تلفن همراه وصل میشه و به کاربر امکان میده با تلفن همراهش اون رو فعال و غیر فعال کنه. این ابزار شاید بیشتر به کار پدر و مادرهایی بیاد که کودک خودشون رو با یک اسباب بازی الکترونیکی سرگرم میکنن، اما پس از مدتی میخوان بدون اون که اسباب بازی رو از دست کودکشون خارج کنن، سر و صدای اون رو متوقف کنن. قیمت این باتری هدایت پذیر 35 دلاره و تولید کننده اون اپلیکیشن هایی رو برای اندروید و آیفون ارائه کرده که از طریق اون بشه فعالیت باتری رو کنترل کرد. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.